بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودند که عقد اجاره از عقود لازمه هستش. به مناسبت وارد شدیم در اصالت اللزوم. اصالت اللزوم یک قاعده فقهی است که فقها قائل شدند هر عقدی لازمه مگر اینکه جوازش ثابت بشه، و مرادشون از هر عقدی یعنی هر عقدی در شبهه حکمیه نه موضوعیه، هر عقدی لازمه الا اینکه جوازش ثابت بشه. این یک قاعده فقهی است در باب معاملات، قاعده مهمیه. آیا این قاعده تمامه یا تمام نیست؟ و داریم بحث میکنیم بر مبنای قوم. مبنای قوم اینه که معاملات به دو بخش شرعی و عرفی تقسیم میشه. خب تا اینجا از ادله ای که نقل کردیم بر اصالت اللزوم، سه تا دو آیه و یک روایت بود که گفتیم نه اون آیات دلالتی داره و نه این روایت دلالتی داره. رسیدیم به دلیل چهارم که روایتی هستش. از این روایت اصالت اللزوم رو استفاده کردم. اون روایت موثقه سماعه هستش، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت اندهو امانتون فلیعدها الى من اتمنه علیها. اگر کسی امانتی در نزد کسی گذاشت، برش واجبه که رد امانت کنه به صاحب ما. لذا دقت کنید، فقها از این روایت استفاده کرده ام که خیانت در امانت مطلقا جائز نیست، حتی در مواردی که اگر امانت نبود جائز بود. مثلا فقها معتقدند که اموال کفار فاقد احترامه. شما میتونید در اموال کفار تصرف اعتباری و تصرف خارجی بکنید. مثلا شما فرش کافر رو بر خودتون بردین تملک کنین، یا نان کافر یا غذای کافر رو بردین بخورین. مشهور بین فقها اینه که اموال کفار فاقد احترامه. اما حالا اگر یک کافری فرشش آمد پیش شما امانت گذاشت، این دیگه محترمه. و اینکه اگر پیش شما امانت نگذاشته بود، میتونستید این فرش رو مثلا آتیش بزنید. این که میگم آتش بزنید، یعنی فی نفسه عنوان محرم دیگری مثل اسراف و تبذیر روش زد نکنه، این از محل بحث خارجه. دقت فرمایید، یا گوسفند طرف رو بردید مثلا اکل کنید. اما اگر گوسفندش پیش شما امانت گذاشت، دیگه مالش میشه محترم. دلیلش این روایته. یا اینکه در باب تقاص، شما از زد پولی طلب دارید، زد پول شما رو نمیده، از اموالش میتونید تقاص کنید. مثلا پول شما رو کریمده، شما هم گوسفندش بردین تملک کنید برای خودتون، عوض اون طلبی که ازش دارین. یا ماشینش رو بردین تملک کنید برای خودتون، عوض اون طلبی که دارین. این میشه که تقاص. خب حالا اگر همین زید که به شما بدهکاره و حاضر نیست اداء دین بکنه، گوسفندش رو پیش شما امانت گذاشت، دیگه این گوسفند رو دیگه نمیتونید تقاصش کنید، نمیتونید این گوسفند رو بردارین. این که گفتن در امانت، این دلیلش همین روایت هستش. این دلیل میگه من اتمنه. دقت کنید در متن روایت اینه که من کانت اندهو امانتون فلیعدها الى من اتمنه علیها. نه اون دیگه امانت نیست. خب من خونه این نه بابا، اون میدونم اون هست، اما ربطی به صد نداره، چون کسی خونش یا اموالش که امانت نیست دست ما. اون ذیل روایتی که شاهدمام تو همون ذیله که میخونم، این دلیل کسانی است که قائل شدن که خیانت در امانت مطلقا جائز نیست، حتی اگر این کافر حربی مثلا شمشیرش پیش شما امانت گذاشت، باید بهش رد کنید. یعنی خیانت در امانت مطلقا جائز نیست. فانه با بعد پیغمبر این جمله از نبی اکرم روایت فرمودن امام، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. این الا قید آخریه، مربوط به دم نیست، معناش این نیست که اگه خودش راضی بود قتلش جایزه، نه. ولا ماله الا بطیبت نفسه. این روایت آدرسش هست در وسائل جلد 5 صفحه 120 در بحث مکان مصلی آمده، باب 3 حدیث 1. محل استشهاد به این روایت کجاست؟ این ذیلشه که امام فرمودن ولا ماله الا بطیبت نفسه، مال مسلمان حلال نیست مگر بطیبت نفسه. لا یحلو ماله الا بطیبت نفسه. خب حالا وقتی که من این فرش رو فروختم به این مسلمان، این فرش مال کیه؟ این فرش مال اون مسلمانه. خب وقتی که من فصل میکنم، یعنی این مال رو بر میگردونم به ملک خودم، او راضیه؟ اگر راضی باشه که میشه تقایل، او راضی نیست. چون راضی نیست امام میگه لا یحل، این مال بر تو حلال نیست. خب این مال بر تو حلال نیست نشون میده که چیه؟ این فسخ من اثر نداشت. اگر فسخ من اثر داشت که معنا داره که امام بفرماید لا یحل یا پیغمبر بفرماید لا یحل، از این معلوم میشه که اون فسخ بدون اثر بوده. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اگر من فسخ کردم این حلال نیست. خب وقتی که این مال برای من تصرفش درش حلال نیست، دقت کردیم، وقتی که این اثری نداره، وقتی که این فسخ اثری نداره، معناش اینه که باطله. وقتی گفتیم فسخ باطله، این عقد لازمه. این هم روایتی که استدلال شده بر این روایت، بر چی؟ بر اصالت اللزوم. یعنی ما اگر فسخ کردیم، اون فسخ نافذ نیست، حلال نیست، جائز نیست، گذرا نیست. این استدلالی است که شده به این روایت. اینو دقت کنید، حلیت یا جواز دو تا معنا داره. جواز یا حلیت داره دو تا معناست. این بیانی که دارم میگم اشکال بر استدلال ها. حلیت و جواز دو تا معنا داره، یه حلیت و جواز تکلیفی داریم، یه حلیت و جواز وضعی داریم. مثلا میگیم شرب الماء حلال است، این تکلیفا عمل مباحه، این میگن جواز تکلیفی. و یک حلیت و جواز وضعی داریم، میگیم بیع جائز است. بیع جائز است یعنی چی؟ یعنی نافذ است، یعنی صحیح است. خب این لا یحلو در این روایت اگر به معنای حلیت وضعی باشه خوبه. روایت میگه اگر فسخ کردیم، اون فسخ صحیح نیست، اون فسخ بلا اثره. اما اگر لا یحلو در روایت لا یحلو تکلیفی باشه، میشه اجنبی از مقام. اینو دقت کنین، دو تا نکته رو بگم. یه نکته اینه که حلیت تکلیفی هم تصرفات تکوینی بهش متصف میشه، هم تصرفات اعتباری. مثلا میگیم شرب الماء حلال، این تصرف تکوینی است، و هم تصرفات چی؟ و هم تصرفات اعتباری به اونم تعلق میگیره. مثلا میگیم بیع وقت الندا لا یحلو، این تکلیفا لا یحلو. یا بیع وقت مثلا زوال یحلو، یعنی تکلیفا حلال است. این خود بیع چیه؟ چون بیع تصرف اعتباریه، خود این بیع جائز و حلاله. اما حلیت وضعی دائما متعلقش چیه؟ تصرفات اعتباریه، به تصرفات تکلیفی تعلق نمیگیره، به تصرفات تکوینی تعلق نمیگیره، تصرفات اعتباری تعلق میگیره. تصرفات اعتباری یعنی همون معاملات، بیع و اجاره و رهن و امثال اینها. تصرف تکوینی هم که اون تصرف خارجی هم بهش گفته میشه. این یه نکته. یه نکته این که حلیت وضعی با حلیت تکلیفی معنای جامع نداره. حلال وضعی، جواز وضعی با حلال و جواز تکلیفی به دو تا معناس مشترک لفظیه، جامعی بینش نیست. پس اگر در روایتی حلال یا جواز وارد شد، اون حلیت و جواز در روایت یا باید بر تکلیف حمل کنیم یا بر وضع حمل کنیم، معنای جامع نداره. و اگر در هر دو معنا هم استعمال بگیم شده، یا عقلن محاله یا چیه خلاف ظاهر قطعا. پس همیشه حلیت و جوازی که در روایت وارد میشه یا باید حملش کنیم بر وضعی یا تکلیفی. حالا این دو نکته رو که در نظر بگیریم، بالاخره تو این کلام، این حلیتی که آمده، جوازی که آمده، معنای تکلیفی یا معنای وضعیه، ولو یکی پشتوانه یکی دیگه باشه، کاشف دیگه معنا باشه. کاشف ما رو الفاظه، نهایتش اینه که شما به ملازمه میگین چون وضعن حلال جائزه پس چیه؟ یا تکلیف ملازمه هست بین جواز تکلیفی در اینجا با جواز وضعی یا بالعکس. اون دیگه کاری به این نداره. کلمه حلال به یک معنا فقط استعمال میشه، اون دیگه مدالیل التزامی شه. ببینید آجا، مدلول التزامی یک اصطلاح اصولیه، غیر از اون مدلول التزامی در اصطلاح منطقینه. مدلول التزامی در اصطلاح اصولی ربطی به مدلول الفاظ نداره. یعنی این جمله یک مضمونی داره که این مضمون یک لازم عقلی داره، یعنی با یک گزاره دیگری در صدق یا در کذب تلازم عقلی داره. مثلا شما وقتی میگین زیدون فل مسجد، این قضیه صدقش تلازم عقلی داره با چی؟ با زیدون لیس فل مدرسه، یا با کذب این گزاره تلازم عقلی داره که زیدون فل مدرسه. این اصطلاحاً اصولیه دیگه، مدلول کلمه نیست هیچ وقت. خب ببین الان بحث ما در لایحل است، ما معنای لایحل رو اینجا بگیم چیه؟ اینجا دیگه جای مدلول کلمه تو این روایت نیست، نمیاد. این لایحلو یا لایحلو وضعی است یا تکلیفی. اگر لایحلو باشه معناش اینه که تصرفات اعتباری در اموال مردم، این تصرفات اعتباری نافذ نیست. معنای لایحلو وضعی در این روایت معناش این میشه. اما اگه گفتیم که لایحلو تکلیفی است، معناش اینه که تصرف خارجی یا تصرف خارجی و اعتباری در اموال مردم حرام است، جائز نیست. اما اشکال نداره جائز نباشه، اما وضعا درست باشه. مثل چی؟ بیع وقتا ندا. بیع وقتا ندا تکلیفا حرامه اما وضعا سیه. دقت که ملازمه نیست. خب این لایحلوی که در اینجا آمده باید ببینیم لایحلوی تکلیفیست یا وضعی. خب در این روایت ما قرینه داریم که در اینجا لایحلو لایحلو تکلیفیه. چرا؟ خوب عبارت دقت کنید. امام فرمود لایحلو دم و امرئ مسلمه، خون مسلمان حلال نیست. عدم حلیت دم مراد چیه؟ حلیت تکلیفیست. و از این که تصرفات اعتباری در خون مسلمان، خون مسلمان را اگر بی کردین باطله. نه، این لایحلو به مناسبت حرمت وضعی، یعنی باید تصرف اعتباری باشه. دیه خوش تصرف اعتباری نیست، اصلا فعل نیست اصلا. بله، یعنی موجب عوض نیست. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، به قرینه دم امرئ مسلم یعنی حلیت تکلیفی. خون مسلمان حلال نیست، یعنی ریختن خون مسلمان جایز نیست، مال مسلمان جایز نیست، این تصرفات خارجی در اموال مسلمین جایز نیست، مگر به طیبت نفس، بدون طیب نفس جایز نیست. ظاهر این روایت اگر نگیم کسری در حلیت تکلیفی است، این از محل بحث خارجه. هر تصرف خارجی در اموال مسلمان جایز نیست، هر تصرف خارجی در دم مسلمان، ریختن دم مسلمان تکلیفا جایز نیست. بله، اگر حلیت گفتیم لا یحل مال امرئ مسلم، یعنی تصرفات اعتباری خلاف ظاهر هست خوده. دقت کنید توی تقریب دو جور تقریب کردم، استدلال تقریب اولم این بود، بعد یعنی تقریب برای اینکه خالی از اون اشکال بشه عوضش کردم. این لا یحل، خود این تملک میگه چیه؟ خود این تملک میگه بلا اثر کن، اشکال دیگه وارد نشه. خود این تملک میگه نافذ نیست، اون دیگه اون اشکال عفو بالعقود اینجا نمیاد. در تقریب استدلال اینطور، تقریب دوم که همین الان تقریب کردم، که اون اشکال عفو بالعقود نیاد، گفتم خود این تملک میگه نافذ نیست، چون در فصل من هم تملک کنم دوباره، این تملک نافذ نیست، خیلی اون اشکال نمیاد. یعنی تملک اموال مسلمان بدون طیب نفس کلا تملک هیچ اثری نداره. نه، ایشون فرض کردن این لایحل رو به اعتبار دم مثلا تکلیفی بگیریم، خلاف ظاهره دیگه، به لحاظ مال وضعی بگیریم یا وضعی و تکلیفی بگیریم. نه، ظاهر این روایت لایحل و لایحل و تکلیفی است که از محل بحث خارجه. اضافه چی؟ اضافه عرفیه است. وقت در نظر ماها اضافه عرفیه باید باشه، در نظر آیین اضافه شرعیه باید باشه. نه، اینجا چه اضافه ملکیه بگیریم چه شرعیه اثری نداره، چون اضافه شرعیه بوده. لا یحل مال امرئ، این که قطعا این کتاب مال این زید بود، مال مشتری بود. خب روایت چی میگه؟ میگه اون فسخ لا یحل و نافذ نیست. ما نگفتیم، ما که به عنوان مسلمان هستیم چی؟ ما دنبال اینا، در نظر فقها ما دنبال، دائما دنبال نظر شرعی هستیم. شارع میگه این تصرف اثری نداره. چرا فرق داره دیگه رو نظر این آقای ما؟ فرق داره اینا، میدم الان اون دیگه حرفای ما رو با اینا قاطی نشه. باز دوباره برمیگردم رو حرف خودمون، میگم مطلب رو اساطر لزوم ره. حکم وضعی یعنی چی جعل کنه؟ حکم وضعی بگیم در اینجا شعار لزوم وضع کرده و این آقا مالک هست بعد از فصل، ولی هر تصرفی که در این مال بکنه با توجه به اینکه مبانی فقهی هم وجود داره که حکم وضعی شده ماله باید اونجا بگیم. نبینید این روایت میگه تصرف در اموال دیگر مسلمان بدون طیب نفس جایز نیست، منتها این دیگه ساکت از اینکه این فسخی که کرده نافذه یا غیر نافذه، ساکت اصلا حرفی نداره برای گفتن، هیچی نمیگه، سکوت. میگه تصرف در اموال مسلمان جایز نیست، حرام است. آره خب قطعا خلاف ظاهره، اصلا خلاف ظاهره، خصوصا هم در عصر صدور است که اصلا آره اصلا استفاده از خون نبوده. حالا در عصر ما یه مقدار از خون استفاده میشه، در عصر شاره که از خون اصلا استفاده نمیشده، احتمالش نیست. این هم دلیل پنجم. دلیل پنجمی که ذکر کردن بر اصالت اللزوم، این روایت خدمت رو عرض کنم منصور بزرج هستش، روایتی سندن معتبر، منصور ابن یونس بزرج اسمش، منطقه این بزرج یا لقب پدره بوده، منصور ابن یونس بزرج شدم قید خودش بوده، منطقه بزرج معرب بزرگ هسته. در روایت اینطور آمده، ان منصور بزرج، منصور ابن یونس بزرج این شخص، ها؟ بوزرج مهری، خب اون بوزرج مهری با دالزال یا با رزه است؟ بوزرج مهری وقت اون شد بوده بزرج مهری شد، آره اونم میشه بزرگ مهری. وقت اون بزرج مهری، خب اون که معرب نیست، یا اونم معربه، معرب بزرگ مهری، یعنی لقب خودشون بزرگ مهر نبوده، بزرگ مهر. انا عبد صالح علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر هستش، داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال المؤمنون عند شروطهم. این روایت روایت معتبریه، این روایت مقدار روش تأمل کنیم، چون خیلی جاها از این روایت خواستن استفاده کنن. المؤمنون عند شروطهم، فقها از این روایت در خیلی جاها استفاده کردن. یک، از این استفاده کردن صحت شرط ضمن العقد را. دو، وجوب وفاء به چی؟ به شرط ضمن العقد. سه، بعضی از فقها استفاده کردن از این روایت صحت چیره؟ به اصطلاح لزوم عقدره، که این مانحنفی این معنای سوم هستش. آدرس این روایت هست در وسائل جلد 11 صفحه، نه ببخش جلد 21 یا 11، عینک هم همراهم نیست، آره خدمت شما عرض کنم که یا 21 نوشتم یا نه همیست که اصلا 19 نوشتم. آنه باید عینکم در بیارم ببینم چی نوشتم. ها شما بخونید چی نوشتم.
21
جلد 21 صفحه 276، بله این روایت در جلده دیگه هم. این روایتی که ما منصور بزرج هست و سندش معتبره تو اینجا آمد، جای دیگه نمیدونم آدم. در ابواب مهور باب 20 حدیث 4، این خدمت رو عرض کنم که این روایت آمده المؤمنون عند شروطهم. ابتداعا ترجمش بکنم، مؤمنین در کنار شرطشونن، یعنی مؤمن از شرطش جدا نمیشه، انسان مؤمن به ماه و مؤمن از شرطش جدا نمیشه، یعنی پای شرطش همیشه هست، کنار شرطش. کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که از شرط لازم، شرط لازمه، وقتی جدا نمیشه معنیش اینه که منفک نمیشه، یعنی اینا با هم لازم ملزومن، از هم جدا نمیشن. المؤمنون عند شروطهم، مؤمن از شرطش جدا نمیشه، یعنی شرط چیه؟ لازمه. خب شرط عبارت از التزامه، خود شرط عبارت از التزامه. در باب معنای شرط سه تا معنا گفته شده، یکی این که هر التزامی رو که ما داشته باشیم این چیه؟ این شرط. این یک معنایی که وسیع گفتن برای شرط، من جمله تمامی عقود رو شامل میشه، چون در هر عقدی مقومش چیه؟ التزامه، همه عقود رو شامل میشه. این یک معنای بسیار وسیعی گفته شده. معنای دومی که گفته شده، گفته شده که شرط هر التزامی نیست، التزام مترابط با یک التزام دیگره، باید مرتبط باشه، باید وابسته باشه به یک التزام دیگری تا بشه شرط. بنابر این تعریف دوم چی خارج شد؟ شروط ابتدایی خارج شده، شروط ابتدایی خارج شده. بنابر تعریف اول، وعد که داخل در التزامه، وعد شامل این روایت رو میگرفت. من ملتزم میشم که فردا شما رو دعوت کنم، تا ملتزم شدم بر من واجبه که چیه؟ شما رو فردا دعوت کنم. اما بنابر معنای دوم، چون التزام یک طرفه است، التزام غیر مرتبطه، این شرط وعده رو نمیگیره. اما خود عقد و خود شروط ضمن عقد رو میگیره. معنای سومی که برای شرط گفته شده، گفته شده شرط درست التزامه، اما التزامات ضمنیه فقط، یعنی شروط ضمن عقده، خود عقد دیگه نمیگیره. در تعریف اول اون معنای وسیعی که میکردن همه رو میگرفت، معنای دوم عقد میگه، اما معنای سوم فقط شروط ضمنیه رو میگیره. گفته شده که شرط در لغت عرب، شرط التزامات ضمنی است، نه التزام ابتدایی رو میگیره و نه التزام مستقل رو میگه که خود عقد باشه. کسی که استدلال کرده به این حدیث حرفش چیه؟ گفته یا معنای اول یا معنای دوم از شرطه، که شرط همه عقود رو میگیره. خب وقتی عقود گرفت، پیغمبر چی فرموده؟ در طبق این روایت فرموده المؤمنون عند شروطهم، مؤمن از عقدش جدا نمیشه، یعنی عقد المؤمن لازمه، عقد لازمه، عقد منفک نمیشه، لازمه، قابل فسخ نیست. بله دو مورد چون دلیل داریم قائلیم که میشه فسخش کرد، غیر از اون دو مورد قابل فسخ نیست. این حتما آره، یعنی باید یا حالا به نحو ضمن العقدی یا به نحو ایجاب و قبولی، باید التزام مرتبط باید باشه. اینه که استدلال کردن به این روایت اینطور معنا کردن، گفتن آقا شرط به معنای مطلق التزامه، حتی التزام عقدی رو هم شامل میشه. خدمت شما عرض کنم که اشکالی که بر این وجه وارده اینه که دو تا اشکال وارده بر این وجه. اشکال اول اینه که آقا ما به همون معنای ارتکازی که از شرط داریم به عقد شرط نمیگه، به بیع کسی شرط نمیگه، به اجاره کسی شرط نمیگه، به هبه کسی شرط نمیگه، این یه امر وجدانی ماست. حالا امکان داره نتونیم تعریف دقیقی از شرط ارائه بدیم، اما شرط یک معنای تو از ذهن ما داره، کلمه بی معنا نیست، به همون معنای مرتکز که مراجعه میکنیم شامل بی نمیشه. بی دیگه شرطون من شروط نیست، اجاره شرطون من شروط نیست. که چی؟ نه با شرط ضمن عقده، شرط ضمن عقده، اون شرط ضمن عقد قدر متیقنشه، به خود عقد شرط نمیگه. این اشکال اولی که هستش. پس بنابراین به خودش عقد کسی به همون معنی که تو ذهن من و شما هست درسته بگیم البه و شرطو، معلومه که نیستش. دوما فرض کنیم آقا این مطلب درست باشه، یعنی از شرطو که به هم شرط باشه، هبه هم شرط باشه، المؤمنون عند شروطهم، مؤمن از شرطش لاینفکه. خب اگر گفتیم اندل اقلا این فسخ درسته، معناش اینه که با فسخ یک طرف عقد از بین میره. این روایت ناظر نیست که عقد کی باقیست کی از بین میره، میگه مادامی که عقد هست مؤمن کنار عقدش هست، مؤمن از عقدش جدا نمیشه، شاید که عقدی باشه. اگر گفتیم که این عقد اندل اقلا جائزه، خب این با این روایت که منافاتی نداره، مادامی که این عقد هست ملتزمه. اما وقتی عقد رفت، مثل اون که اون دلیلی که میگه مثلا برای مثال مقبول فسخ، حق فسخ داره، با این المؤمنون عند شروطه منافات داره؟ نه. وقتی مقبول به قبلش عقد کرد و فسخ کرد عقد داره، و عقدی نیست که المؤمنون عند شروطه باشه. همون اشکالی که بر استدلال به آیه اوفو بالعقود عرض کردیم. پس این وجه هم چیه؟ تمام نیستش. این هم دلیل پنجمی که ذکر شده. این پنج تا دلیلی که ذکر شده، پنج تا دلیل لفظی بود. بعد از این دستمون از ادله لفظیه کوتاه شده، بریم سراغ دو تا دلیلی که باقی مونده. یکی لبیست به یک معنا و یکی عملیست. دلیل ششم سیره عقلاس و دلیل هفتم چیه؟ استصحابه، که انشالله متعرض میشیم. به مناسبت فقط یک نکته بگم، به بحث ربطی نداره. این نکته خیلی مهمیه که خیلی چون اشتباه میشه غفلت میشه، اینم هم تذکر بدم. اگر اشتباه نکنم، یه بارم قبلا تذکر دادم، آن باز میخوام دوباره تذکر بدم. شرط به دو قسم تقسیم میشه، یکی شرط نتیجه، یکی شرط فعل. شرط فعل اینه که من عملی رو شرط میکنم، مثلا میگم این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که مثلا یک جز قرآن برای پدر من قرائت کنیم، شرط فعله. یه دفعه شرط نتیجه است، میگم این کتاب رو به شما میفروشم به این مبلغ به شرط این که این ساعت شما ملک من باشه، عبای شما ملک من باشه. این رو بهش میگن اصطلاحا شرط نتیجه. این المؤمنون عند شروطه هم شرط نتیجه رو نمیگیره اصلا، فقط شرط فعل رو میگیره، ناظر به شرط نتیجه نیست. در کلمات فقها زیاد در شرط نتیجه استدلال کردن به چی؟ به المؤمنون عند شروطه هم، و این درست نیست. چرا المؤمنون عند شروطه هم شرط نتیجه رو نمیگیره؟ گفتیم مدلول این جمله چیه؟ مؤمن از شرطش جدا نمیشه، یعنی مؤمن باید به شرطش عمل کنه، کنایه از اینی که یجب علی المؤمن ان یعمل به شرطه. بر مؤمن وفاء به شرط واجبه، عمل به شرط واجبه. خب وقتی وفاء به شرط واجبه که شرط فعل باشه، اما اگه شرط نتیجه باشه عمل به شرط واجبه، بی‌معناست اصلا. نه، اون التزام بکنه یا نکنه، وفاء باید واجبه برش عمل بکنه، چه کار داره به این که این شرط صحیحه یا باطله؟ دیگران هم باید مثلا تصرف نکنه. نه، ملکیت قبول ندارم، این چه کار داره که عمل باید بکنه به شرطه؟ این خلاف اقرار کرده، التزام نداشته باشه. نه بابا، التزام چه کار داره به اون؟ میدونم اگر این ملتزم نشد عمل نکرده؟ نه، نگفته المؤمن اوفو بالعقود نیست، گفته عمل به شرط واجبه. مؤمن از شرطش جدا نمیشه، یعنی باید عمل کنه. چرا دیگه؟ مؤمن از شرطش جدا نمیشه، یعنی باید به شرط عمل کنه حتما. شرط یعنی چی پایبندی؟ یعنی پایبندی عمل اثری داره، اثرش رو بپذیره. هیچ اثری داره بپذیره. شرطی نداره این مال او باشه و منم این اثر رو بپذیرم. میدونم. حالا فرض کنیم من این اگه شرط کردم که عبای شما ملک هم باشه، بعد گفتم نه آقا من این قبول نمی کنم. این روایت میگه معصیت کرده؟ نه بابا، شکر. بابا من میگم الان شمایی که مالک شرعن مالک این عبایست، من مالکیت شما رو قبول ندارم. این خلاف شرعه؟ لوازمه. بابا این خلاف شرعه؟ لبا این روایت کجا اینه میگه این خلاف شرعه؟ میگه من مالکی، شما مالکید، اما من قبول ندارم این مالکیت رو، من قبول نمی کنم مال. بله شما مالکین شرعن و عقلا، اما من قبول ندارم. کجاست خلاف شرعه؟ المؤمنون عند شروطه معناش اینه که مؤمن باید به شرطش عمل کنه. بله؟ اصلا کنایه از اینه. مؤمن به شرطش بسته شده، یعنی مؤمن باید به شرط عمل کنه. اما این شرط صحیحه یا باطل چیکار داره به این روایت؟ لذا گفتیم المؤمنون عند شروطهم، فقط شرط فعل رو میگیره، شرط نتیجه رو نمیگیره. یعنی مؤمن باید به شرطش وفا کنه، باید عمل کنه. این خب جاییست که عمل باشه، اما جاییست که شرط نتیجه است، این روایت اصلا ناظر نیست. شرط میکنم این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که ابای شما ملک من باشه، نه اینکه به من تملیکش کنید، چون ملکیت من نتیجه تملیک شماست. من شرط نکردم شما عباتون رو به من تملیک کنید. نتیجه تملیک چیه؟ ملکیت. ابتداعا بردم رو شرط نتیجه خود فعل، استدام میشکن شرط نتیجه. این دفعه شرط میکنم شما عباتون رو به من ببخشید، عباتون رو به من تملیک کنید، این شرط فعله. یه دفعه میگم نه، من میفروشم به شرطی که عبای شما ملک من باشه، تا شما قبول کردین من میشم مالک عبای شما، دیگه احتیاج به تملیکم نیست. لذا ما برای تصحیح شرط نتیجه به المؤمنون نمیتونیم عرض کنیم، باید سراغ بیان دیگری باشیم. شرط نتیجه رو ما قبول کردیم، گفتیم که نتیجه تارتن سبب خاص نداره، مثل تملیک. تملیک فقط انشاء میخواد به هر سیاقتی که باشه. تا گفت قبل تو، قبل تو توش افتاده چی؟ یعنی ملک تو که میشه ملک من. اما اگه یه مردی به زنی گفت که به شرطی که تو زوجه من باشی، زوج سبب خاص میخواد، سببش چیه؟ عقد نکاهه. خوب دقت کنین، قبل تو عقد نکاه نیست، نهایت قبل تو چیه؟ مثلا میشه یک طرف میگه به شرط این که تو زن من باشی. تا اون گفت قبل تو، یعنی این قبل تو خودش عقد نکاح نیست، یک صیغه خاص میخواد، لذا این زوجش نمیشه. اما گفت به شرط این که این ملک من باشه، همیشه سرش علی قاعده باید تصحیح بشه. ملکیت متقومه به تملیک به ای صیغت امکان. ملکیت من بر مال شما یکی از اسبابش تملیک شماست، و تملیک مهم نیست به چه صیغه‌ای، به چه تعبیری، به چه کلامی باشه. به نفس قبل تو چیکار میکنید؟ شما هم قبول میکنید ایجاب من رو، و این قبل تو تملیک اون عبا هم هست نسبت به من. القاعده باید درست بشه فقط. لذا هر جا که سبب خاص لازم داره، شرط نتیجه باطله. مثلا به شرط این که من وارث شما باشم، خب وارث بودن سبب خاص میشه. سبب خاصش اینه که اون متوفا یک نسبتی بین من و اون متوفا باشه، دست کسی نیست که کسی وارث باشه. نه، این شرط نتیجه به مناسبت مطرح کردم، می‌خواستم بگم این المؤمنون عند شروطهم فقط شرط فعل رو میگیره و شرط نتیجه رو نمیگیره. تصحیح شرط نتیجه احتیاج داره به یک دلیلی، مثلا برای صحت این شرط نتیجه به این روایت تمسک کردن، المؤمنون عند شروطهم. از این روایت صحت شرط نتیجه به دست نمیاد، باید طبق یک بیان دیگه که گفتم علل قاعده تصحیحش کنی. الحمدلله رب العالمین، تا فردا انشاءالله.